پاسخ صحیح ارسال کنن و حالا یا تماس بگیرن یا پیامک بزنن، هدیه نقدی ناقابلی هم تقدیم خواهد شد. فقط ما امروز تا 18:50 برای دریافت پاسخهای شما فرصت داریم. بذارید یه چند تا پیامک هم بخونم. 901-45-73 شماره شنونده یه که گفتن گزینه 3 یعنی محصول مداری درسته. آقای خانم خاوری نژاد از قائم شهر هم به گزینه 3 اشاره کردن. آقای مجید گفتن گزینه 4 درسته. 912-35-82 هم شماره شنونده یه که به گزینه 1 اشاره فرمودند. اینک یکی از اهالی فن در برنامه‌ای که با موضوع کودک داره به شما تقدیم میشه روی خط ارتباطی ما هستند. خانم دکتر نگین صدریزاده، دکترای ادبیات فارسی، نویسنده، پژوهشگر ادبیات کودک و کارشناس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. سلام بر شما، روزگاران خوش.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، خیلی خوشحالم که کنارتون هستم.
متشکرم.
من هم خدمتتون سلام عرض میکنم خانم دکتر، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم. سلام بر شما، خوشحالم که همراهتونم.
خانم دکتر بگید چه ضرورتی داره که پدر و مادرها برای تربیت بچه‌هاشون کتاب بخونن؟
راستش انقدر ضرورت‌ها زیاد هست و همه ما میدونیم اینها رو، اما گاهی اوقات فکر میکنم که خوبه که با هم دیگه مرورشون بکنیم. اولین مسئله این که کتاب ها لذت بخشن، سرگرم کنندن، یعنی توی این شرایطی که ما نیاز داریم که کودکانمون سرگرم بشن، کتاب ها یک عنصر لذت بخش و سرگرم کننده هستن که میتونن در واقع بچه ها رو در یک سفر جادویی، در یک ماجرای پایان ناپذیر سهیم بکنن و بچه ها از اون سفر، از اون اتفاقا لذت ببرن. این به نظرم مهمترین دستاوردی که یک کتاب داره و مهمترین ضرورتشه. اما مسائل دیگه هم هست که تاثیر میذاره بر رشدشون، بر پرورش شخصیتشون، بر رشد هیجانی، رشد عاطفی، که همه اینها دستاوردهای جنبیه در واقع کتاب هستن. شما تصور کنید که میشه با یک کتاب سفر قهرمانی رو تجربه کرد، میشه همراه با شخصیت حل مسئله کرد، راه حل پیدا کرد. یعنی انگار که با یک کتاب ما بارها میتونیم زندگی رو تجربه بکنیم و یاد بگیریم که چطور میتونیم با مسائل روبرو بشیم.
درست.
یکی دیگه با از ضرورت ها من نمیدونم تونتون اینا رو بگم.
خیلی ممنون که به زمان اندک ما توجه دارین، استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. یکی دیگه از اونها بخش در واقع اینه که بچه ها متوجه میشن که در این دنیا تنها نیستن، کسای دیگه هستن که مثل اونها میترسن، قهرمان های داستان ها هستن که مثل اونها شکست میخورن، نقص هایی دارن، اما با تمام این نقص ها روبرو میشن با مسائل، با مشکلاتشون. حالا تصور کنید که ادبیات داستانی، در واقع کتاب های ژانر داستانی، یک سری دستاورد دارن، کتاب های هنری متفاوت، کتاب های علمی همینطور. یعنی میشه حتی همین دستاوردها رو در ژانرهای مختلف و انواع مختلف کتاب ها بس جزئی تر بهشون پرداخت. یکی دیگر چیزهایی که من دوست دارم اینجا بهش بپردازیم بحث تفکر و دایره واژگانه، چون میدونیم که ارتباط زبان و تفکر بسیار ارتباط مستقیمه. همون اندازه که دایره واژگان بچه ها کودکان بیشتر میشه، همون اندازه تفکر یک کودک رشد میکنه. حالا ما یک در واقع وسیله، حتی ابزاری داریم که میتونه هم سرگرم بکنه، هم به بچه ها واژه بده برای تفکر، برای بیان احساس، برای ارتباط. از این جهت فکر میکنم باید خیلی همه ما بزرگترها، همه ناشران، نویسندگان، همه حواسمون باشه و از این امکان به بهترین نحو استفاده بکنیم.
خیلی ممنون. با توجه به اینکه رسانه های جدید، پیام رسانه های موبایلی، شبکه های اجتماعی الان خیلی زیاد شدن و ما توی همین بسترها پر از کانال ها و گروه ها و دسترسی هایی هستیم که موضوعات تربیتی و به پدر و مادرها گوشزد میکنه، و به نظر شما این دسترسی ها پدر و مادرها رو از مطالعه کتاب مستغنی میکنه؟ یعنی کفایت میکنه این دسترسی های موبایلی که دیگه پدر و مادرها کتاب نخونن برای نحوه تربیت فرزندشون؟
خب پاسخ این هم یه جورهایی میتونیم بگیم مشخصه که واقعا نه، به خاطر اینکه اولین چیز این هست که این کتاب یه پشتوانه فکری داره، یک گروهی هستن که روی این کتاب کار کردن، ناشری هست که این کتاب رو تایید کرده و همین سیر، همین فرایند نشون میده که اعتبار بیشتری داره کتاب برای اینکه ما بتونیم بهش اعتماد بکنیم. از طرفی فضای مجازی و رسانه‌های مجازی میتونن به شیوه‌ها و انواع مختلف حمایت بشن، برجسته بشن، و اما صحت اونا کوکز بشون، اینها مورد آزمایش علمی و پژوهشی قرار نگرفته. اما یک کتاب این روند رو طی کرده و قابل اعتماد تره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر صدری‌زاده عزیز. به زمان اندک ما توجه داشتید و مفیدترین نکات رو در همین زمان اندک به مخاطبانمون ارائه دادید.
بزرگوارید، من هم ممنونم از شما و شنوندگان عزیزتون.
درود و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 18:36 دقیقه است و ما همچنان همراه شما هستیم روی موج FM ردیف 106 شبکه فرهنگ.
و ما رأیت و الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر سفر اربعین باشید.
نور میبینم، نور میبینم، من ترجم دو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی. شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
و هل ينال هذا المنال في الاربعين.
دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
چگونه سفرنویس شویم؟ در سفرنویس.
به نام خدا، من محمد جوادفر، مدیر مرکز مطالعات سفرنامه، بنا هست در ادامه برنامه‌ای گذشته در مورد چگونگی نوشتن سفرنامه با شما صحبت بکنم. در برنامه‌های قبل تعریفی از سفرنامه خدمت شما عرض کردم که سفرنامه یعنی روایت سفر، ویژگی‌های سفرنامه رو گفتم که مهمترینش قصه‌گویی بود و انواع سفرنامه رو هم خدمتتون عرض کردم. الان می‌خوام خدمتتون عرض کنم که سفرنامه از نظر محتوا و از نظر ساختار محتوایی چه شکلایی میتونن داشته باشن که هر کدوم از اینها مدل خاص نوشتن خودشو داره. کم کم وارد نوع نگارش بشیم. چه جور بنویسیم؟ اولین مدل های نگارش سفرنامه که بخوایم خیلی عقب‌تر و خیلی نریم، مثلا از قاجاریه به این طرف، سفرنامه های به شکل منزل به منزل بوده. یعنی در واقع کسی میمده از یک نقطه ای حرکت میکرده، غالبا سفرها هم به سمت عتبات یا برای حج بوده، اونجا مشرف می‌شدن و سفر خودشون رو بیان می‌کردن و نقطه به نقطه هر جا که می‌رسیدن، هر اتفاقی می‌افتاد، حتی اتفاقات خیلی پیش و پا افتاده و معمولی، مثلا ما صبح بلند شدیم، نماز خوندیم، بعد مثلا صبحانه خوردیم، بعدش مثلا کاروان حرکت کرد، توی راه این اتفاق افتاد، اون اتفاق، راهزن‌ها اومدن نیومدن، همینجوری منزل به منزل روایت سفر خودشونو بیان میکردن. این مدلیه که همه الانم گاهی استفاده میشه. مثلا سفرنامه دکتر ایرج افشار در کتاب گلگشت در وطن تقریبا اینطوریه. یعنی ایشون به هر نقطه‌ای که میره، دونه به دونه و هر شهری که میره، یه گزارشی کوتاهی از اونجا بیان میکنه. چه خاصیتی داره این سفرنامه؟ یکی این که چون اون موقع طبعا هر چیزی جدید بوده و کسی که از محیط خودش بیرون میرفته خیلی اصلا کم پیش میاد کسی بیرون بره و خیلی هم کم پیش میاد کسی سواد داشته باشه که بتونه تمام اون خاطراتش رو بنویسه. هر چیزی که مینوشته و نقل میکرده برای دیگران جذاب بوده، بنابراین همه چی مشتری داشته. غالبا هم توی مقدمه این نو سفرنامه بیان میشده که این سفرنامه رو من نوشتم برای اینکه کسایی که میخوان این سفر رو برن با این مخاطرات همراه نباشن، این اتفاقات احتمال داره بیفته و پیشگیری کنن. این ویژگی اصلیش که برای اون دوره خیلی خوب بوده و برای دوره ما چه خاصیتی داره؟ جنبه تاریخی داره. الانم عرض میکنم خیلی خوبه ولی شاید مخاطبین خیلی زیادی نداشته باشه.
وقت بخیر. از کتاب فرهنگ همراه شماییم. پرسش امروز ما از این قراره: یکی از موانع فهم موضوع تربیت چیست؟ انتزاعی بودن، دارای تعاریف متعدد بودن، محصول مداری یا مصداق نداشتن؟ پرسش امروز از کتاب تربیت چه چیز نیست دکتر کریمی انتخاب شده. ۳۵۵۸ شماره پیام کوتاه ماست، اما چه بهتر که صدای عزیز شما رو بشنویم. ۲۲۰۴۸۵ شماره ماست، بفرمایید.
گزینه ۳ درسته. یکی از موانع سهم موضوع تربیت محصول مداری. طیبه صابرزاده هستم از شیراز.
یکی از موانع فهم موضوع تربیت محصول مداری هست که میشه گزینه سه. محمد رضا فرومدی از شاهرود.
گزینه سه صحیح است. یکی از موانع فهم موضوع تربیت محصول مداریه. لنس کریمان از تهران.
یکی از موانع فهم موضوع تربیت محصول مداری هست. گزینه سه درسته. منصور محمدی از کرمان. خدا نگهدار.
تقریبا همه توی تلفن‌ها به گزینه 3 اشاره کردن، اما اینکه همه اتفاق نظر داشته باشن درباره یه موضوع، درباره یک گزینه، به این معنی نیست که گزینه‌های دیگه ممکنه درست نباشه. شما حتما خودتون بررسی کنین و حتما خودتون دنبال پاسخ برین. از عراق آقای خانم موچانی به گزینه 3 اشاره کردن. آقای علیرضا نادری از زیبا شهر به گزینه 3 اشاره کردند. 9136979 شماره شنونده که به گزینه 4 اشاره کردن. آقای سعید از خوزستان به گزینه 2 اشاره کردند. آقای رضویان به گزینه 1 اشاره کردند. آقای خانم پور با فرانی از نائین هم گفتند گزینه 3 صحیحه. بسیار خوب جناب مؤمنی، حالا چند دقیقه در خدمت شما هستیم تا ادامه توضیحاتتون رو درباره کتاب تربیت چه چیز نیست بشنویم.
این کتاب همونطور که تو بخش قبل اشاره کرده بودم، توی بخش آخرش به نوعی از برهان خلف استفاده میکنه.
بله.
و دقیقا میگه که پدر مادرها تو موضوع تربیتی چه چیزهایی نگن، چه کارهایی انجام ندن که تربیت درستی انجام بدن. اگه اجازه بدید من یه دو سه تا نکته در مورد موضوع بگم که چرا خوبه پدر و مادرها مطالعه کنن. مهمترین نکتهش اینه که پدر و مادرها، حالا به خصوص اونایی که بچه اول دارن، تجربه ای توی تربیت فرزند ندارن و حالا فارغ از نصیحت‌های پدرانه، مادرانه، خاله و اطرافیان، داشتن یه بیس مشخص، یه منبع موثق که شاید کتاب باشه، یکی از گزینه‌های خوبه. یعنی کم تجربه بودن والدین تو موضوعات تربیتی با توجه به اهمیت موضوع تربیتی، یکی از گزینه‌هایی که واقعا لازمه که پدر مادرها یه فرصتی رو بذارن سر مطالعه و بررسی کردن. یه چند تا کاری هم که میشه واقعا تو این حوزه انجام داد اینی که استفاده از کتاب های ترجمه ایه، یعنی ما کتاب های ترجمه تو حوزه تعلیم و تربیت، حالا الزاماً تبعیت نکنیم از همه اون مواردی که داره، میشه با توجه به رسم و رسومات خودمون، آداب و عرف و شرع و دین خودمون بازسازیش کنیم و نمونه هایی که عملی خانواده ها انجام دادن تو هر جای دنیا ایرانیزش کنیم، اسلامیزش کنیم یا هر چیزی از این دست و ازش استفاده کنیم.
بله.
یه نکته دیگه هم که خوبه باز توجه کنیم، پدر مادر رو تو جمع‌های خانوادگی و مهمانی‌های دوستانه و اینها به هم کتاب معرفی کنن. بارها مشاهده، یعنی ما خودمون خیلی دیدیم بچه‌ای دوچاره اختلالیه، حالا یه موقعیت خاصیه، یه عادت ناهنجاریه و یکی از پدرها یا مادرها یه کتابی رو معرفی میکنه، میگن اگه این مسئله رو میخوای حل کنی فلان کتاب رو ببین یا فلان قسمت از یه کتابی رو بخون. این کار خیلی کمک میکنه و اگر این عادت معرفی کتاب به خصوص تو حوزه تربیتی بین خانواده ها زیاد بشه،
بله،
ناخواسته اون سرانه مطالعه تربیتی خانواده ها میره بالا.
بسیار خوب، از عبارت خوبی استفاده کردین، سرانه مطالعه تربیتی. یعنی در کنار همه مطالعاتی که لازم هر کدوم ما داشته باشیم، یه مطالعه ویژه با موضوع تربیت فرزند باید داشته باشیم. خیلی اتفاق خوبیه اگر که رخ بده، کیفیت شاید روابطمون رو با فرزندانمون خیلی بهتر بکنه و آینده بهتری هم در انتظار بچه‌هامون خواهد بود، چون شخصیت پخته تر و مهارت‌های بیشتری خواهند داشت. ازتون متشکرم و حالا همراه میشیم با خانم فراتی، گزارشگر شبکه فرهنگ.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، همراهان برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ و مخصوصا برنامه کتاب فرهنگ. در خیابان انقلاب تهران هستم، مقابل کتاب فروشی هایی که در این خیابان هست و الان در خدمت خانم محترمی که در کنار یکی از فروشگاه ها ایستادن و توجهشون جلب شده به کتاب هایی که پشت ویترین این فروشگاه گذاشتن. اجازه بدیم باهاشون صحبت کنم. خانم سلام.
سلام،
خوب هستی؟
ممنونم، سلامت.
من از رادیو در خدمت شما هستم، رادیو فرهنگ و برنامه کتاب فرهنگ. اجازه دارم باهاتون صحبت کنم؟
بله بفرمایید.
میتونم بپرسم توجهتون رو کدوم یکی از این کتابا جلب کرده اینقدر با دقت نگاه می‌کنی؟
کتابایی که بیشتر قدیمی هستن و یه جورایی خاطرات قدیم رو برای من حداقل زنده می‌کردن.
تو چه زمینه ای؟ با چه موضوعاتی؟
حالا کتاب های درسی و غیر درسی که حالا در زمان بچگی خودم خونده بودم و به نظرم شاید اون زمان خیلی بهتر بود کتاب ها تا الان. فقط کتاب هایی که با عنوان های مختلف به وفور در بازار و در کتابخانه ها دیده میشه ولی بار علمی نداره. به خاطر
شما میتونم بپرسم چند سالتونه؟
من 32 سالم.
متأهل هستین یا مجرد؟
متأهل هستم.
فرزندی هم دارین؟
بله.
چند تا بچه دارین؟
من دو تا دارم.
زنده باشن. چند ساله هستم؟
بزرگه کلاس اوله و کوچیکه تقریبا 3 سالشه.
خودتون چقدر اهل مطالعه کتاب هستین حالا تو زمینه‌های مختلف؟
خیلی. سعی میکنم از اوقات فراغتی که دارم کتاب بخونم.
چقدر خوب. بعد فکر میکنید که چه ضرورتی داره که پدر و مادرها کتاب مطالعه بکنن، کتاب بخونن و آیا این مسئله میتونه در تربیت فرزندانشون تاثیرگذار باشه؟
حتما. حالا ما دو نوع کتاب داریم، کتاب‌های دیجیتال و کتاب‌هایی که به صورت کاغذی هستن. به نظرم کتاب‌های دیجیتال هم خوبن ولی کتاب‌های کاغذی که به صورت آدم جلد کتاب و حتی برگه های کتاب رو لمس میکنه،
بوی کتاب و
کتاب، بله، اینها خیلی مؤثر هست در اینکه هم برای خود پدر مادرها و هم برای بچه ها حداقل این رو به صورت ظاهری میبینن که کتاب جلوی دست پدر مادر هست و این تأثیر میذاره روی روند رشد بچه ها.
خب این مسئله ممکنه بچه ها رو تشویق کنه به کتاب خوندن، درسته؟
بله.
و در تربیتشون چه تأثیری داره؟
برای پدر مادر که خیلی خوبه، دید پدر مادر رو به اندازه کافی باز میکنه، روشن میکنه تو اون زمینه و بهشون اطلاعات کافی رو میده. اگه در زمینهای مختلف با مشکل مواجه بشن، کتاب میتونه بهشون خیلی کمک بکنه و راه چاره برای هم پدر مادر هم برای بچه ها باشه.
خیلی ممنونم خانم ازتون، انشالله که همیشه کتاب خون باشین.
ممنونم، خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
خداحافظ.
خب 18:50 دقیقه است، این یعنی فرصت امروز شما برای پاسخگویی و مشارکت در این برنامه تمام شده. اما برای قدردانی از مشارکت و همراهی شما عزیزان، باز هم در فرصتی که پیش رو دارم پیام هاتون رو میخونم. خانم آزاده بنگاله از تهران به گزینه 3 اشاره کردن، آقای داریوش به گزینه 2 اشاره کردن، خانم فاطمه عسکری از عراق به گزینه 3 اشاره کردن، آقای ابراهیم تاپاک از ارومیه صدای ما رو میشنون، ایشون گفتن گزینه 4 درسته، به خانم مرضی بلاغی هم به گزینه 3 اشاره کردن. خب پیش از این که فرد برگزیده برنامه امروز رو اعلام کنیم، آقای مومنی شما خواهش میکنم پاسخو بفرمایید.
استاد کریمی توی مقدمه این بحث که تربیت چه چیزی نیست، میگن تربیت یه سری عواملی در برابرش وجود داره که باعث میشه نشه درست تربیت رو پیاده کرد، آدمها رو تربیت کرد و باید از برهان خوف استفاده کرد و یه سری کار نکرد. اولین مانعی که ایشون اعلام میکنن، میگن بعضیا تربیت رو یه چیز ایستا میبینن و وقتی ایستاست و ساکنه و ثابته نمیشه برش کاری کرد. مانع دوم رو محصول مداری میبینن.
بله،
که جواب سوال ما و گزینه 3 درسته،
خیلی هم درست اشاره کرده.
دقیقاً، و میگن که بعضیا تربیت رو کالا میپندارن و این باعث میشه نشه برش کاری کرد. مانع سوم هم این که تربیت رو یه عامل بیرونی میبینن و فکر میکنن که باید از بیرون روی نفری تربیت رو اعمال کنیم و همین عامل باعث میشه که نشه تربیت درست رو اعمال کرد. با این توضیحات گزینه 3 جواب سوال امروزه.
بسیار خوب، و فکر میکنم درباره هر کدوم از نکاتی که گفتین نیاز هست که بیشتر وقت بذاریم، بیشتر کتابا رو بخونیم.
دقیقاً من توصیه میکنم بیشتر. با اینکه این کتاب سال 76 چاپ شده و شرکت مؤسسه منادی تربیت هم چاپ کرده، ولی به نظرم هنوز کتاب تازه ایه. یعنی من توصیه میکنم اگر حالا چاپای جدیدش هست، اگرم نه این چاپ 8 که من دارم، حتما خوندنش خیلی هم وقت نمیبره چون خیلی کاربردی و راهبردی.
بله، چند خط و چند سطری که برامون خوندین به ما هم همین احساس رو داد. انشاءالله فرصت داشته باشیم که سراغش بریم. بسیار خوب آقای مومنی، جمع‌بندی برنامه امروز رو از زبان شما میشنویم و نکاتی که فرمودین هنوز باقیه درباره ایموز.
در مورد مطالعه من یه دوتا نکته کوچیک دیگه عرض کنم از اون نکاتی که قبل‌تر عرض کردم. این که مطالعه تربیتی، مطالعه حالا سرانه مطالعه تربیتی رو که اگر خودمون بالا ببریم، یه وقتایی ما خودمون تو مواجهه با بچه‌ها متوجه میشیم که خودمون دچار یه سری اشکالات تربیتی هستیم و وقتی که داریم با بچه‌ها تعامل می‌کنیم متوجه اشکالات خودمون میشیم. یکی از محاسن این مطالعه اینه که میتونیم به اصلاح مدل خودمون هم کمک کنیم. یه نکته مهمیه که به نظرم باید بهش توجه کرد. نکته دومش هم اینه که ما توی تعاملمون با آدم‌ها، حالا نه از حیث اینکه عیب‌های دیگران رو ببینیم، خیلی وقتا با مطالعه درست تربیتی میتونیم در مورد روش‌های دیگران کمک کنیم و وقتی می‌بینیم یکی از دوستانمون داره با بچهش ارتباط نادرستی داره، خیلی غیر مستقیم با معرفی یه کتاب میتونیم بهش کمک کنیم. حالا دوستمون میشه، از اعضای خانوادهمون باشه یا همکارمون باشه. وقتی که میبینیم دچار یه مشکلیه، اگه داده‌های مطالعه تربیتیمون کامل باشه و کتاب بیشتری خونده باشیم، خیلی میتونیم به دوستان و اطرافیانمون کمک کنیم. و با معرفی یه کتاب علاوه بر اینکه به اون آدم کمک میکنیم، قطعا به تربیت یه بچه که مسیر یه انسان آینده ساز کشورمونه
کمک بکنیم.
دقیقاً کمک میکنیم.
بسیار خوب، متشکرم آقای مومنی، کتاب خوبی رو بهمون معرفی کردین، امیدوارم برای مخاطبانمون هم مؤثر باشه. سپاسگزاریم از شما و باتون خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
هم هست که هنوز فرد برگزیده برنامه رو اعلام نکردم. یه بار دیگه پرسش رو بگم. پرسیدیم یکی از موانع فهم موضوع تربیت با توجه به کتاب تربیت چه چیز نیست نوشته دکتر کریمی چیه؟ گزینه یک انتزاعی بودن، گزینه دو دارای تعاریف متعدد بودن، گزینه سه محصول مداری، یا گزینه چهار مصداق نداشتن. همونطور که آقای مومنی کارشناس محترم برنامه اشاره کردن، گزینه سه یعنی محصول مداری پاسخ صحیح ما بود و با سپاس از شما دوستانی که پاسخ صحیح رو برامون ارسال کردید، برگزیده برنامه امروز آقای حسین پور بافرانی از نائین هستند. همکاران ما با ایشون تماس میگیرن تا هدیه نقدی ناقابل کتاب فرهنگ رو بهشون تقدیم کنن. در کتاب فرهنگ دوشنبه ها ما تلاش میکنیم درباره کودکان و درباره کودکی کتاب های خوب رو در کنار شما ورق بزنیم. معتقدیم که کودکی مهمترین دوره زندگیه، چون اساس زندگی در این روزها و در این دوران پایه‌گذاری میشه و نقش والدین در شکل‌گیری خوب و بد این دوره اهمیت بسزایی داره. طبیعتاً که با همه مشغله ها و همه آسیب هایی که ممکنه در این دوران وجود داشته باشه، کار چندان ساده ای نیست و برای اثرگذاری خوب ما به کمک و مهارت های اصولی نیاز داریم. و خب در دنیای امروز راهی بسیار زیادی ممکنه برای کسب اطلاعات وجود داشته باشه، همطور که آقای مومنی هم با مهمان تلفنیمون در میون گذاشتن این مطلب رو. از منابع مختلفی ممکنه این اطلاعات در دسترس قرار بگیره، اما واقعیتش اینه که هنوز هم کتاب مطمئن ترین روش برای این موضوع هست. و خب تحقیقات بسیاری در زمینه تربیت کودکان انجام شده با محوریت کتاب که میتونیم با خیال راحت و با اطمینان از منبع اونها نتایج این تحقیقات رو در کتاب‌های معتبر، در کتاب‌های مختلف بخونیم، مطالعه کنیم و در تربیت بهتر شهروندان و آینده سازان فردای جامعه خودمون از این کتاب‌ها کمک بگیریم. این ترتیب فرصت امروز ما برای در کنار شما بودن در این عصرگاه تابستانه هم به پایان رسید و آخرین برگ کتاب فرهنگ آخرین دوشنبه مرداد ما هم پیش روی شما ورق خورد. از تک تک شما سپاسگزاریم و مثل همیشه پوزش می‌خوایم از دوستانی که فرصت نشد پیامکشون رو بخونیم و تلفنشون رو پخش کنیم. خداحافظ.
خب دوستان محترم رادیو فرهنگ، وقت بخیر میگیم خدمت شما بزرگواران. کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. به آگاهی شما عزیزان برسونیم که موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:06 دقیقه است. در این لحظات ملکوتی